بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين بحثی که در جنب صراط مستقیم بسیار مهم و با ارزش ذالک الکتاب فرمود. اگر در این جلسه فرصت باشه مختصر و مفید هر سه بخش رو عنایت می کنید. درباره حروف مقطعه که در کل قرآن مجید از 28 حرف عربی 14 حرفش برای صوری که حروف مقطعه داره به کار گرفته شده که حالا فلسفه عدد 14 چیه نمیدونم، من که از 28 حرف چرا 14 حرف به کار گرفته شده. ظاهراً مرحوم فیض کاشانی اعلی الله مقامه الشریف در تفسیر مفصل صافیشون، چون همین تفسیر رو مختصر هم کردن خودشون به نام اصفا، مفصلشون قدیم دو جلد بود الان در 6 جلد چاپ شده، یه برداشت ظریفی دارن، برداشت خیلی زیباییه. می‌فرمایند کلیه حروف مقطعه اوائل سور رو تکراریاشو که بندازیم بعد با همدیگه ترکیب بکنیم این جمله در میاد: صراط و علی حقون نمسکوه. البته می دانید که در روایات بسیار مهممون که اهل سنت هم نقل کردن، به خصوص روایات مربوط به اهل بیت رو شیخ سلیمان بلخی در این کتاب ینابیع المودش نقل میکنه که جدیدم چاپ شده، قبلا یه چاپ خورده بود مال 100 سال پیش ولی الان در 4 جلد با تحقیق چاپ شده. کتابیه که خوبه همه علمای شیعه بهش مراجعه داشته باشن برای شناخت اهل بیت، جایگاه اهل بیت. روایات بسیاری رو از طرق خودشون نقل میکنه، همه با ذکر سند. در یه مجموعه از روایات اومده که گاهی از پیغمبر سوال شده صراط مستقیم رو برای ما معنا کنید، پیغمبر مصداق عینی صراط مستقیم رو بیان کردن یا اشاره فرمودن یا دست رو شانه امیرالمؤمنین گذاشتن و فرمودن هازا صراط مستقیم. این که مرحوم فیض با حذف تکرار مکررات این جمله زیبا رو درست کردن ریشه در روایاتمون داره، در تفسیر سوره حمد هم یادم میاد از جلد اول تفسیر فخر رازی نقل کردم در باب بسم الله و جهر یا اخفات بسم الله، فخر رازی نوشته با تحقیقاتی که من کردم به این نتیجه رسیدم امیرالمؤمنین هم بسم الله رو می گفته، حذف نمی کرده و هم جهرن قرائت می کرده بسم الله رو. بعد این جمله طلایی رو نوشته از خودش، من اتخذ علی اماما فی دینه فقد استمسک بالعروه الوثقا. خیلی جمله پرقیمتیه، من اتخذ علی اماما فی دینه، یعنی تمام دین رو کسی از علی ابن ابی طالب بگیره و به او اقتدا بکنه، نتیجتاً فقد استمسک بالعروه الوثقی. خب در رابطه با الف لام میم سوره بقره پراکنده خیلی مطلب نوشته شده، هم در تفاسیر قرآن شیعه و سنی و هم در کتابایی که وارد مسائل مربوط به حروف شدن که مفصل ترین بحث درباره حروف مربوط به محی الدین عربی در فتوحات که حالا من نمیدونم حرفای ایشون درباره حروف بر اساس چه مستندیه، بر اساس چه علمیه، بر اساس چه روایت یا معارف الهیه. فقط میخوام بگم که مفصل درباره حروف بحث شده و مطالبی رو بیان کردن که بخشیشم واقعا آدم وقتی دقت میکنه میبینه کاربرد اعتقادی و عملی و اخلاقی نداره. حالا یه بحث از میان این مجموعه پراکندگویی من سه بخش رو انتخاب کردم و سه نظر رو که یکیش رو خودم بیشتر تقویت میکنم، حالا میگم کدومشه. اولیش اینه که میگن این یه علمه بین خدا و بین پیغمبر و بین امناء وحی که ائمه طاهرین علیهم السلامن و حقیقت این علم و معنای این علم فقط پیش پروردگار و پیغمبر و ائمه طاهرینه. حالا اگر این باشه چرا رسول خدا و ائمه طاهرین علیهم السلام اظهار نکردن، اعلام نکردن، بیان نکردن؟ حتما جاش دنیا نبوده و عقول هم تحملشو نداشته. میگن الفش، لامش، میمش هر کدام اشاره به حقیقت یا حقایقیه و میگن ترس از این معنام نداشته باشید که ما میگیم این حروف تک تک دارای معناست، چون در عرب در محاورات و مکالمات تک حرفی هم رسم بوده و یه جملاتی رو یه اشعاری رو هم نقل میکنن، از جمله مثلا عرب به یکی میگه اتقه، اونم در جوابش میگه قه، یعنی این اشاره به اینه که من باشه و غیت و نفسی من الخطرات، این جمله حذف شده و قه نشوندهنده به اصطلاح همون جمله است. اونه که میگن ترسی نداره بگیم الف مربوط به یه حقیقت ما نمیدونیم چیه، لام همینجور، میم همینجور، پروردگار عالم تبدیل به رمز کرده، تبدیل به سر کرده بین خودش و پیغمبر و ائمه طاهرین علیهم السلام. این یک قول که اغلبم این قول رو نقل کردن، هم مفسرین خیلی قدیم هم مفسرین جدید شیعه و سنی. قول دوم که بیشتر از روایات گرفته شده و امام صادق علیه السلام هم این نگاه رو دارن به حروف مقطعه که می فرماین هر حرفی از کامل یک صفت پروردگار عالم گرفته شده. مثلا در حروف مقطعه سوره بقره الف دال بر الله، لام دال بر لطیف بودن حقه که در قرآن هم هست ان الله لطیف خبیر، میم هم اشاره به مالک بودن حضرت حقه که الله و مالک در سوره هم مفصل بحث شد، یا میگن الف دلالت بر انا داره، لام دلالت بر لی داره، میم دلالت بر منی، این نشان از این جمله است، انا الله ولی جمیع صفات الکمال و من القفران والاحسان، مثل همون قه که دنبالش دیگه حذف شده، چون بنای عرب هم بر اینه که حرف و خیلی متین و محکم و مختصر و خیلی موجز بیان بکنه. البته اینم معنی خیلی زیباییه، انا الله ولی جمیع و صفات الکمال و من القفران ولی احسان. اما قول سوم که بیشتر میشه این قول رو تقویت کرد و اون اینه که هم در مکه هم در مدینه، البته مدینه کمتر ولی مکه بیشتر و طولانی تر و قوی تر، علیه وحی بودن قرآن موضع گیری زیادی شد که پروردگار عالم بعضی از اون مواضع رو در خود قرآن کریم نقل میکنه و این شجاعت قرآن که از حرف مخالف ترس نداره، وحشت نداره، انکار منکرین رو نقل میکنه، اباطیل باطلگویان رو نقل میکنه، مطالب پوچ و پوک مشرکین رو نقل میکنه و خیلی عالمانه و حکیمانه و رحیمانه جواب میده و رد میکنه. خب میگفتن که این شخص با افرادی در تماس، اونا اخبار گذشتگان رو براش نقل میکنن، ایشون هم میاد قول اونا رو به این شکل ترجمه میکنه و به عنوان وحی الله به خورد ما میخواد بده. یا بعضی ها میگفتن ساخت خودشه، خودش میشینه این آیات رو جور میکنه، این سوره ها رو جور میکنه و بعد میاد میگه که اینا من الله. پروردگار عالم یکی از محکمترین جوابایی که به این گروه ها داده همین حروف مقطعه است، الف لام میم، الف لام را، الف لام صاد، این 14 حرفی که آورده میخواد به اینا با این حروف مقطعه در مقام تحدی بر بیاد که شما میگین قرآن بالاخره ساخت زمینه، کاری به عالم ملکوت و عالم غیب نداره. حالا یا پیغمبر خودش به تنهایی نشسته ساخته یا به قول شما کمک گرفته. بالاخره میخواین بگین این وحی نیست نهایتاً و این یه دستپخت بشری در کره زمینه. خیلی خوب، این ساختمانی که به نام قرآن الان در اختیارتونه، البته مخاطب الف لام میم تمام جن و انسان از زمان نزول تا برپا شدن قیامت که حالا آیشم عرض میکنم. شما میگین این ساختمان معمارش انسانه، حالا یا یه نفر به تنهایی معماری کرده یا کمک گرفته، عناصر این ساختمون چیه؟ عناصر که از دسترس شما خارج نیست، تمام مصالح ساختمان قرآن کریم همین حروف الف باس که حالا ما 14 تاشو اول سوره ها به صورت ترکیبی الف لام میم یا به صورت تک نون و القلم و ما یسترون بیان کردیم. این مصالح که آسمون نی، در تخوم زمین هم که نیست، مطلب اول مکتب، اولین درسی که به بچه ها میدن الف بس، این هم که در اختیار همه تونه. اگر میگین این ساختمان زمینیه و معمارش هم زمینیه، شما این مصالح رو بردارین، این 28 حرفو که حالا 14 تاشو برای نمونه اول سوره ها آوردم، به هر شکلی که دلتون میخواد ترکیب بکنید، یا 10 آیه یا 1 سوره یا کل این قرآنو بسازین. آخه یه وقت مصالحشو ندارین، میگین این مصالح ویژه یه نفره، در اختیار شخص پیغمبره، نشسته ساخته این ساختمونو، اما این مصالحی که عمومیه تو دهن همه داره میچرخه، داره میگرده. روز اول هر مکتب خانه الف ب رو یاد بچه ها میدن، شما این 28 حرف رو وردارید ترکیب بکنید. و اگر این کار شدنی بود، یعنی یا 10 آیات یا فعتو به صورت من مثل یا یعتو به مثل هازل قرآن. دیگه هر جهتشو خدا در اختیار بشر گذاشته. بیشین ده تا آیه بساز، نه یه سوره یه خطی. انا اتینا کل کوثر فصل لرب کونهر انا شانه که هوبل ابتر. یه خطه پیشین، یه سوره یه خطی. این حروف رو هر جوری دلت میخواد ترکیب کن و درست کن. اگه مثل خود قرآن شد که خب قرآنه دیگه، و اگر نشد که خودتونو از آتش جهنم حفظ بکنید، که این تهمتی که به قرآن میزنید فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. ببینید مبارزه با قرآن که پیروزی نداره، انسان مبارزه کننده رو آتشگیره جهنم میکنه. یعنی اینقدر گناه تهمت به قرآن کریم سنگینه. و این لم تفعلو، اگر نمیتونید پد دهنتون رو ببندید دیگه، تهمت نزنید، ساکت باشید، که یا به گفتن در برابر قرآن و انکار وحی بودنش شما را آتشگیره جهنم خواهد کرد. خب از روزی که قرآن نازل شده تا حالا شما حساب پیشرفت علم رو بکنید، به خصوص که کلید انواع رشته ها هنوز دست مسیحیان و یهودیانه. با این پیشرفت عظیم علمی و الکترونیکی که میتونن حروفو بدن به دستگاه و هدایتش بکنن که این کارو برای ما بساز. اگر قرآن مجید وحی نبود، نه الان، همون زمان پیغمبر آخوندای عالم مسیحیتو یهودیت، احبار و روحبان این کارو میکردن، چماقشم میکردن و مهر بطلان به وحی بودن قرآن کریم میزدن. من در اخبار جدید جهانی همین دو سه روز پیش دیدم که از واتیکان تا مراکز بسیار مهم علمی صحیفه سجادیه خواستن. یعنی یه نهادی در اروپا این کتاب و اتفاقی به دست آورده، خیلی براش اعجاب انگیز بوده، هم مسائل فیزیکی صحیفه از جمله این مسئله یا من یعلم و وزن الهوا، که ما 145 سال بشر خبردار شده که اکسیژن و ازوت تشکیل شده از اتم جرم و دارای الکترون و جرمم وزن داره. ما 1500 سال پیش گوشه شهر مدینه بیشینه یه نفر بگه یا من یعلم و وزن الهوا، یعنی تو وزن همه اکسیژن ها و ازوت هایی که از ترکیبش هوا درست شده میدونی. خب این براشون خیلی اعجاب انگیزه. یا در امر بهداشت که در همین صحیفه زین العابدین میفرماد خدا یا آب خوراکی دشمنان ما رو به وبا مخلوط کن. خب میکروب وبا 1500 سال پیش جایگاهش و خاصگاهش آبهای راکت و آبهای مونده تو آب انباراست. از کجا این مرد میکروب رو میشناخته و بعد جای پرورشش رو میدونسته، آب که تا واتیکان هم خبرش میره، درخواست میکنن متن صحیفه براشون فرستاده بشه. وقتی براشون صحیفه اینقدر اعجاب انگیز باشه، دیگه قرآن مجید که وحی الله چه خواهد کرد؟ اینه که تحدی به قرآن اصلا امکان نداره. آیه شریفه در سوره اسراء آیه 88، قل لئن اجتمعت الانس والجن، ببینید مخاطب کلن هم موجودات غیبی هن هم انسانی که در کره زمین الانس هم داره. لئن اجتمعت الانس، کل انس، والجن، کل جن، بهشون اعلام کن الا ان یعتو به مثل هذا القرآن، بیارین مانند این قرآن رو. بعد خود پروردگار میگه لا یعتون به مثل، یعنی محکم بودن کتاب و از لا یعتون به مثل باید فهمید، علمی بودن کتاب رو از لا یعتون به مثل باید فهمید. لا یعتون به مثل فعلا مضارعه، دلالت بر استمرار داره، یعنی خیالت حبیب من راحت باشه تا قیامت. اینا در مقابل قرآن هیچ غلطی نمیتونن بکنن. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، یادتونم باشه دو قرآن در چند جا بعض و بعضهم رو استعمال کرده. المؤمنون بعضهم اولیاء و بعضن در سوره مبارکه توبه است. این به معنی جزء نیستش، این را اگه خواستید ترجمه کنید یعنی جن و انس اگه کمک یک دیگر قرار بگیرن، نه اینکه یه عده کنار بکشن یه گروهی بمونن این گروه گروه مونده یه دیگر رو کمک بکنه، نه. ولو کان بعضهم لبعضن، یک دیگر را کمک بکنن، همچین کاری از دستشون بر نمیاد. یه مطلبی رو هم عرض بکنم، در قسمتی از شبهات که به خود منم مراجعه شده، من از قرآن مجید کمک گرفتم و جوابم داده. فرض بکنید اومده راجع به معاد یه شبهه داره، من همین تحدی نسبت به قرآن رو اول با زبان خیلی نرم و گویا براش بیان کردم، وقتی که تونستم جزم بودن اعتقادشو به قرآن بگیرم که قرآن وحی و دستپخت بشر نیست و ساختمان ساخت انسان هم نیست، بعد بهش گفتم که خب حالا که فهمیدی قرآن وحی و من الله، پروردگار عالم بالای هزار آیه درباره قیامت و زنده شدن مردگان در این کتاب داره، حالا بازم شک داری؟ دیدم نه، با علاج شدن بلند شده رفته. خب یه روایت هم رسول خدا دارن که روایت بسیار زیباییه، این روایت در تفسیر قرطبی جلد اول صفحه 7 نقل شده، سنن ترمذی هم در شماره حدیث 2910 نقل کرده که این حروف یعنی الف لام میم اگر به عنوان قرآن قرائت بشه چه عظمتی کتاب خدا داره در همه جوانب. اگر این حروف به عنوان قرآن قرائت بشه نه به عنوان دیگه، من قرأ حرفا من کتاب الله فله حسنتون، کسی که به قصد قرآن، حالا تورا داره میره، آیه‌ای هم حفظ نیست، قرآن هم باش نیست، میاد حروف مقطع رو به عنوان قرآن میخونه، کافها یا این سات به عنوان قرائت قرآن. رسول خدا میفرماد برای هر حرفش حسنه داره، والحسنتو به عشر امثالها، هر حرفی میشه 10 حسنه، الف لام میم میشه 30 حسنه، یعنی 30 کار خوب در پروندهش ثبت میشه. بعد خود حضرت توضیح دادن لا اقول و الف لام میم حرفون، من الف لام میمو به عنوان یه حرف مطرح نمی کنم، بل الف حرفون و لام حرفون و میم حرفون، من هر کدام از اینها رو یک حرف می دونم. بنابراین کسی که به قصد قرآن میگه الف لام میم، خداوند مهربان 30 حسنه به او عنایت میکنه، از کریمی مثل خدا هم تعجب نباید کرد، لا تنقص و خزائنو، نه ازش کم میاد و نه اگه خیلی به یه نفر عنایت بکنه از حق کسی دیگه به او عنایت کرده، هر کسی در پاداش جایگاه خودشو داره، پاداشش هم بی نهایته و علاله الخلق و الامر، نسبت به حضرت حق خیلی صاف باید آدم فکر بکنه. این بحث الف لام. اما ذالک الکتاب، ذالک ما در ادبیات خوندیم اشاره به بعیده، فرقی هم نمی کنه که این بعد مکانی باشه یا بعد معنوی باشه. یه وقت من حرم حضرت معصومه رو میخوام نشون بدم، با اسم اشاره دلالت بر دور از اینجا نشون میدم، یه وقت میخوام یه مسئله با عظمتی رو بگم از حالت حضور درش میارم، یعنی میخوام بگم که این از دسترس همه عقلا فکر نکن در دسترسی باشه، خیلی از عقول دسترسی ندارن به این حقیقت به خاطر عظمت و والایی و فوق بودنش و رفعتش. با ذالکه اشاره میکنم، بیشتر مفسرین ذالکه رو چند جور گفتن، یکی همینه که حالا چون حقایق قرآن از دسترس خیلی از عقول خارجه، به خصوص عقول توده مردم و مستضعفین و عالمان برجسته و حکیمان برجسته تا حدی میتونن بفهمن، به خاطر رفعتش میگه ذالک، یا نه ذالک اشاره به قرآن لوح محفوظه که شب قدر نازل شده، معلوم نی کی، و بعد به بعثت پیغمبر به تدریج شروع شده به نازل شدن، یا وقتی سوره بقره رو نازل کرده هنوز خیلی از آیات مونده بود که نازل نشده بود، ذالکه اشاره به اون آیاته، چون ما خوندیم هم که گاهی کل رو به اسم جزء میشه خوندش. فخر رازی در جلد اول تفسیر، جلد دومش، جلد 40 جلدیش که چاپ بهیه مصر، چاپای جدیدشو نمیدونم کدوم جلد اوله یا دومه، خیلی مختلف چاپ شد. حالا این چاپی که من داشتم 40 جلدیه، جلد 2 صفحه 13، یه بیان خوبی داره. حالا من بیانشو براتون میخونم. میگه ذالک و هازا دو حرف اشارن، اصل هر دو زاس، دو حرفی زال و الف زا، های روی هازا برای تنبیهه که میخواد بگه آی شنونده، ها یعنی آی شنونده. فاذا قرب الشیء اشیر الیه، وقتی که چیزی نزدیک آدم باشه با زا اشاره میشه، با هازا. منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا، این که میخواد قرض حسن بده کیه؟ یعنی مخاطب همین مردم هن از طرف خدا. خب وقت تدخل الکاف علازا هازاک للمخاطبه ولام للتأکید، فهازا یدل علا ان لفظت الزالک لا تفید البعد فی اصل الوضع، اونی که وضع کرده برای اشاره وضع کرده دیگه، دور و نزدیکش و کاری نداشته. ولی بعدن اختص فی العرف بالاشارت الالبعید للقرینت التي ذکرنا فصارت کدابه، لغت دابه مختصتون فی العرف بالفرس در عرف، و این کانت فی اصل الوضع متناولتون لکل ما ید و بعل الارض. میگه ذالک در اصل لغت بعدی درش منظور نشده برای اشاره است، لامش هم برای تأکید، کافش هم برای خطابه. ولی وقتی به عرف اومده، عرف عرب اینو اشاره برای دور گرفته. اگر حرف فخر رو بپذیریم، ذالک در این آیه شریفه به معنی هازاست. تا برسیم به الکتاب و فرق کتاب با کلام، با فرقان با قرآن.